بحث بر سر اعتراض بود و داشتیم بحث میکردیم. مرحوم آخون گفت اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازه، ولی تعریفی از اعتراض ذکر نکرد. رفتیم سراغ کسانی که طرفدار اعتراض هستند و در عین حال اعتراض را تعریف هم کرده هم. تا تعریف ها رو بررسی کنیم، تا بعد که تعریف تمام شد بیان سراغ این که حالا اعتراض علامت حقیقته یا علامت مجازه و بعد مثلا چجوریه و بعد آیا اصل در علائم اصلی داریم یا اصلی نداریم. هر شرط ما شما تعریف اولی که بررسی کردیم نظریه مرحوم اصفهانی و مدرسه اصفهانی است. اینها اعتراض رو وقتی که بحث میکنن میان اعتراض رو به کثرت استعمال افراد در بعض افراد کثرت استعمال در بعض در افراد معنای محتمل در مقامات مختلفه معنا میکنن. یه نکته اینجا تذکر بدم، هیچ کس اعتراض، هیچ طرفدار اعتراضی اعتراض رو با شیوع و کثرت مساوی نمیداند، چون شیوع و کثرت تو مجاز مشهور هم هست، همه قید میزنن، اختلاف تو این قیوده. پس مرحوم اصفهانی قیدش میشد کثرت استعمال افراد مختلف معنای محتمل در مقامات متعدد. بعدم مثال میزنم، میگم مثلا اگه شما میخواد ببینید زید، پس اول یه معنای محتملی باید باشد، بعد افرادی رو برای اون معنای محتمل در نظر بگیریم، ببینیم استعمال اون معنای لفظ در اون معنای محتمل در اون افراد در مقامات متعدد درست است یا نادرست. مثال هم میزن، میگو شما رجل رو وقت میخواد پیدا بکنید، حالا این موضوع لش خصوصیت رجولیت هست یا نیست، وقتی که میخواد این رو در نظر بگیرید میرید نگاه میکنید افرادش رو زید، امر، بک، خالد، میبینید رجل در افرادی که دارای خصوصیت رجولیت هستن، افراد معنای محتمل هستن، در مقامات مختلف به کار میره. پس بگید رجل وضع شده است برای خصوصیت رجولیت للاعتراض. اما وقتی که اسد را با رجل شجاع در نظر میگیرید، خب رجل شجاع را میبینید شجاعت موضوع اسد هست یا نه، میایید نگاه میکنید بید استعمال اسد در افراد مختلف شجاع وجود داره ولی در مقامات مختلف نیست، در مقامات مختلف نیست. مثلا در مورد جایی که میخوای مبالغه بکنی در شجاعت میگیش شجاع اسد میگی، ولی در خارج از مقام مبالغه دیگه اسد را در معنای شجاع به کار نمیبری. پس ولو کثرت دارد استعمال اسد در افراد مختلف شجاع، کثرت دارد ولی مقامات عدیده ندارد، یه مقام دارد. این معلوم می شود که این اعتراض نیست. مرحوم آقای بروجردی هم فقیه دیگری بود که قائل به اعتراض بود، تعریف هم کرده بود اعتراض رو. ایشون اومده بود گفته بود که اعتراض حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی فی جمیع مقاماتی، یه حسن داشت تو اصفهانی حسن نبود، یه دونم جمیع مقامات داشت، اینم باز اصفهانی نداشت. بعد مثال زد، مثالی که زد اومد گفتش که خدمت شما عرض شود رأیتو زیدن یرمی رأیتو اسدن یرمی. وقتی میگه رأیتو زیدن یرمی، شما زید را داری در معنای اون یرمی را داری در معنای تیر انداختن به کار میبری و همین که احراز بکنی که زید تیر میاندازد دیگه استعمالت حسن است، اضافه بر این چیزی نمیخوای، صرف احراز تیر انداختن تا سوزید کافیه. ولی وقتی میگی رأی تو اصلاً یرمی، صرف احراز شجاع بودن برای این کار کافی نیست، بلکه مقام سخن رو هم باید در نظر بگیری. استفاده از اسد در معنای رجل شجاع تو مثل رأی تو اصلاً یرمی در میدان جنگ باشد حسن استعمال دارد، ولی در کنار سفره باشد حسنی بگید
ندارد.
معیار حسنم اون ذوق سلیمه، ذوق سلیمم اهل لسانم یا کسی که ذوقش با ذوق اهل لسان یکی. شما می‌بینید در مثل رأی تو زیدن یرمی اهل لسانی زید و یرمی رو توی جای مختلف میکار میبرن، حالا مقام خاص نیست، ولی تو اسدن یرمی مقام خاص رو در نظر میگیرن. در نتیجه اینم از دو تا این حرف ایشون ما دو تا اشکال داشتیم. یکی که شما میگید حسن اطلاق فی جمیع المقامات، این حسن اطلاق فی جمیع المقامات حتی توی معنای حقیقی هم نیست، چون در حسن فقط موضوع الله بودن مطرح بگید نیست، بلکه در حسن خود تناسب بین کلمات و اقتضاعات خدمت شما عرض شود اون زمان خطاب، مکان خطاب و اینها هم مطرحه. این طور نیست که اگر معنا حقیقی باشه استعمالش در همه زمانها و همه مکانها و همه خصوصیات حسن باشه، باز اونجا هم باید مقام رو ببینید. خدا اسماء مختلفی دارد، شما به اسماء مختلف میتونید خدا رو صدا بزنید، همه اینا هم بگو معنای حقیقی است، ولی در این حال صرف این که این اسم خداست و بر خدا قابل اطلاقه حسن نمی کنند استعمال رو، بلکه شما نگاه میکنید ببینید در چه مقامی هستی، در مقام طلب آمرزشی از یک نام از نامهای خدا استفاده
میکنید. مقامیه یا اون مقاماتی که گفتیم برمیگرد به علاقات مختلف و اینا، این که خب
بازم همونه، شما در مقام مبالغه هر لفظی رو به کار نمیبرید ولو موضوع الله باشه، در مقام ثواب و سبب هر لفظ رو به کار نمیبرید ولو موضوع الله باشه، فقط موضوع الله بودن را برای استعمال لحاظ نمیبرید. نکته دوم، اصلا برای چی میگید فی جمیع المقامات؟ اصلا حسن همی چی؟ این جمیع رو برای چی میگید؟ ما اونی که میخوایم از مجاز مشهور فرار کنیم و دوچار اشتباه نشید. مجاز مشهور هم هر علاقه یه جایی داره دیگه، مثلا سببیت باشه جا داره، مشابهت باشه جا داره. ما هم نگاه میکنیم اگه این بخواد مجازی بشه با چه علاقه ای از میان اون علاقات احتمالش میره، اون علاقه محتمل در چه مقامیست. همین که دیدیم محدود به اون مقامات بگید نیست کافیه. حالا یه جا تنها علاقه محتمل مثلا مشابهته، همین که ببینیم در مبالغه و غیر مبالغه به کار رفته تمامه، دو مقام کافی،
سه تا مقام دو
باشه، باشه تو هرچ جمعی نمیخواد، نه جمعی نمیخواد، 25 شما نمیخواد، شما اون مقامی رو که احتمال مجازیتشو میدی یا مقاماتی که احتمال مجازیتشو میدی همون تعداد رو کنترل میکنی، از اینا عبور کرد تمامه. مثلا نمیخواد دیگه جمعی مقامات رو استعمال پیدا کنید، همین که پیدا
کنید مقاماتی که میگید شما تفسیر کردید به علاقه،
یعنی گفتید اون علاقه 25 مقامات در ادبیات به مقاماتی میگن که هر کدوم اینها بر اساس بلاغت توضیح داده میشن، بین 8 تا 25 تا تقسیم کرده. حتی هم استقرایی عقلی نیست.
اصلا صحبتش اینه، صحبتش توی اینه که عدم اعتراض میتونه علامت مجاز باشه یا نه. بعد میگه ما 3 تا چیز داریم، یکی مصحح استعمال، یه حسن ادعا، یکی دیگه هم داره که یادم نیست. اصلا حرفش این نیست که معنای حقیقی همه جا مثلا صحت تو همه مقامات، بعد میگه
چرا یه تصریح داره
اصلا میگه
معنای استعمال حقیقی نیاز به زمان یا مکان یا موقعیت خاص نداره.
اصلا
این هم از نهاتون رو سوده این جمله اونجاست،
هم متنهای منتظری رو دیدیم هم متنهای قائلی رو دیدیم که تبریخ
کرد. حالا من از آقای منتظری داشتم نهایت الاصول یه جمله داره، استعمال حقیقی به زمان یا مکان یا موقعیت خاص نیاز نداره. این یعنی چی؟
یعنی که
این جمله رو ما قبول داریم. حالا شما تعبیرات های رب دیدید، ببینید این اونجا هم هست یا نه این تعبیر، چون ممکن مقرر نمیشته باشه. من نهایت اون رو بگم،
ایشون توی مجاز میگه که مجاز اون نوع علاقه رو میگه،
نه اشکال این وره، این در حقیقت میگه زمان و مکان و موقعیت خاص نداره،
اختصاص نداره،
هم اختصاص نداره،
هم اینکه به معنی جمعی نیست، همین که به مقامی دونه مقامی اختصاص نداشته باشه این تعبیر صادقه، نه که تصویر داشته باشیم که در جمعی مقامات در
یه بار دیگه بگو یه بار
همین که به مقامی دونه مقامی اختصاص نداره، یعنی با لا به شرط اینجوری بگو این کافیه، نه اینکه به شرط شی در جمع،
همینم تو حقیقت لازم نیست. ما برای فهمیدم شما میخواید یعنی اختصاص نداره، یعنی یه مقام نیست، دو مقام هم قبول، اما این که دوباره یه معنای نه، ببینید حرف اصفهانی حسن در جمعی مقامات نمیگفت، صحبت اختصاص و عدم اختصاص نداشت، میگفت مجاز بر اساس به یه مقام اختصاص داره، نمیگفت حقیقت در مقامات مختلف لازمه، این ورش بود. این تعبیر جور در میده، خدا بازم نگاه بکنم اون آیه هایی رو من نیدم، اونم ببینیم بد نیست، ببینیم اینم داره، این تقریه های منتظری رو من گفتم، اینم راجع به این دوتا نقلی که گفتم عرض شود که اون اشکالی هم که گفتم اشکال اول آیه فاضل هم داره توی همین اشکال که هم مرد بحث شد همین اصول کامل فقهش صحت
اطلاق، اگه بگم رجوع حسن اطلاق باز ایراد مرحوم فاضل وارده،
اگه بگه صحت اطلاقش آره اشکال وارد نیست،
نه
اگر بگه صحت اطلاقش اختصاص به یه مقام نداره، مثلا تبریکشو گفت، این حرف درستیه، اطلاق معنای حقیقی صحت اطلاقش به یه مقام اختصاص نداره، صحتش میده تو مقامات متعدد باشه، اما اینکه حسنش به یه مقام اختصاص نداشته باشه این به چه دلیل؟ اشکال اینجاست. حالا بازم نگاه کنید ببینید تو تقریر آیه حائری هم این کلمه حسن و عدم اختصاص هست یا نیست، اگر حسن و عدم اختصاص تقریر آیه حائری هم باشه که اشکال سر جاشه، اگر نباشه مثلا اونجا باشه صحتش اختصاص نداره، طبیعتا ما این اشکال ما میخوره به تقریر آیه منتظری، به تقریر آیه حائری وارد نمیشه.
پس
رو گفته
مجازه، ایشون
میگن که صدق داره، نه اشکال اول تو اون معنی حقیقیه، تو مجازه نیست، اشکال اول که آره اشکال اول رو معنی حقیقیه، اشکال دوم رو معنی مجازه میده، اما حرف سوم حرف آقای خویه، آقای خویی در محاضرات چند تا نکته رو اضافه تر متفاوت داره، یکی در تعریف هایی که آقای هاشمند حسین اصفهانی کرد و آقای بروجردی کرد تو تعریفشون نداشتن که استعمال نزد خودش یا نزد غیر، نداشتن چون دیگه اونا میگفتن استعمال میشه در افراد مختلف معنای محتمل در مقامات عیده، یا حسن داشته باشد استعمالش در افراد مختلف معنای محتمل به جمعی مقامات، این رو میگفتن، بحث استعمال خودش یا استعمال غیر نبود، حتی تعبیر آیه بروجردی باز طبق نقل آیه منتظری به گونه ایست که اشعار دارید اگر کسی زائقش هم همون زائقه اهل لسانه، همین که با زائقش ببینه که میپسنده که این لفظ در مقامات مختلف بیش از یک مقام استعمال بشود، همین علامت حقیقته، این تعبیر بود حتی با این سازگار بود، ولی آیه خویی معتقده که اعتراض بحث استعمال نزد خود نیست، بحث استعمال نزد غیره، پس اولین تفاوت اینه، حتی تفاوت اعتراض و تبادر رو هم به همین میگیره، میگه در تبادر و صحت حمل و سر اندن نفس بود آیه خویی و عاشق جواد، یعنی شما مراجعه میکردی به صبح نفس خودت ببینید چه معنایی به ذهنت منسبق میشود، اون رو میگفتی متبادر، حمل دارد گفتی صحت هم سلب دارد میگفتی صحت سلب. اما توی اعتراض اینطور نیست، در اعتراض اندن نفس نیست، شما مراجعه میکنی به اهل لسان و به استعمالات اهل لسان در اون لغات یا الفاظ. ایشون نمیگه، ایشون کلمه حسن رو نمیگه که آیه بروجر نمیگفت،
شیوع
هم نمیگه، نه شیوع هم استعمال. حالا میگم صبر کن یکم بریم جلو معلوم میشه.
بعد مقاماتش
مقامات رو آیه تبریزی میگه، آیه تبریزی آیه خویی نداره فی جمعی المقامات، اما همین مقامات عیده رو آیه تبریزی میگه. مطالب تیکه تیکه بدیم جلو بهتره. پس اولین نکته که آیه خویی و آیه تبریزی دارن که در تعریف اعتراض طبیعتا از نظر اینا مأخوذ است که در نظر اون دو مکتب قبلی، دو مدرسه قبلی مأخوذ نبود، خدمت شما هر سبب قضیه اندن نفس و اندن غیره. مرحوم آقای خود به عنوان نماینده مدرسه نایلی دارم میگم، ها پنج تا مدرسه است، مدرسه آقای بروجردی رو گفتم، مدرسه اصفهانی هم گفتم، الان دارم مدرسه نایلی رو میگم. آقای چون بهتر منش آقای خویی آقای تبریزی رو نمونه میگم، الان نایلی هم همینه. پس یک، این استعمال اندن نفس نیست، اندن غیر حساب میشه. این نکته اول. صحت استعمال نست. خب حالا دومیش هم میشه گفت. نکته دوم، مرحوم های بروجردی حسن استفاده میکرد، و حسن استعمال. آیه اصفهانی فقط گفت کثرت استعمال، هیچی نگفتن، حسن گفتن، صحت گفتن. ولی آیه خویی و آیه تبریزی اینها بحث صحت را مطرح میکنن، بحث صحت رو مطرح میکنن. یه تعبیری هم داره آیه تبریزی، میگه اگر لفظی برای معنایی توی نوار 35 دقیقه 39 میگم که دیگه نخواهی بگم، نوار 35 دقیقه 39 اونجا میگه اگر لفظی برای معنای وضع شده باشد اعتراض دارد، بدین معنا که استعمال لفظ در هر ترکیبی در آن معنا عند اهل لسان صحیح است. ببینید صحیح است، بحث حسن نیست، بحث صحته. این یکی، اینا ببینید دو تا فرق تا اینجا گفتی، یکی آیه خویی میگه اندن نفس نیست، استعمال اندن غیره، در حالی که اصفهانی راجب اندن نفس و اندن غیر هیچی نداشت. آیه بروجردی که اصلا ظهور عباراتش این بود که اگر کسی ذائقه اهل لسان را دارد یا خودش اهل لسانه، خودش هم میتونه اینو بگه، کما اینکه توی فقهش هم، حالا تا یه چیز بگوی نمونه ها رو بیاریم درست فکر نمیدارم بیاریم نریم، این کارو میکنه. یعنی وقتی که میخواد اعتراض رو بررسی بکنه خیلی وقتا ذائقه خودش رو میاره، میگه مثلا در احادیث، در آیات، در عربی فصیح این گونه نمیگوید. اینجوری این حتی که الان صراحت داره که اندل نفس هم قبوله، ولی آیه خویی آیه تبریزی ملاک رو میذارن اندل غیر. این یک. دوم، حسن نمیگویند و صحت میگویند، کثرت هم نمیگن، صحت میگن. این هم فرق دوم.
در هر ترکیبی معناش چی هست؟ هر ترکیب
استعمال. حالا میگم صبر کن بابا جان، الان فرق دوم گفتم، صحت به جان.
استاد کاش اول تعریفشون میگفتید بعد فرقشون میگفت.
بعدن
هی گزاره ها داره
جابجا
میشه ما خوردیم. تعریفش میگم. اول
تعریفی که ما جمع بندی کردیم، مخصوصا با توجه به توضیحی که آقای تبریزی میده، چون این حالا مراجعه کردید، این تعریف که میگم به این صراحت نه تو کلام اصفهانیه، نه تو کلام آیه بروجردیه، نه اینجوری. شما عبارت رو که میخونی تا آخر بخواید جمع بندی کنی بگی اعتراض از نظر ایشان چیست، میتونی بگی تو آخوندم میشود تعریف، ولی آخوند تعریف نداره. ولی از نقدی که به میرزای قومی گفته به زمینه حرف میرزا میشود تعریف رو حد زد که خواهم گفت، و بعد اون تعریف با فقهش هم جور در میاد. حالا بعد تعریف اینجوری، تعریفی که ما جمع بندی کردیم از حرفای خویی در محاضرات جل اول صفحه 121 تا 124 و نوار 35 آیه تبریزی اینه.
39
از نه 39 که اون کلمش بود، اون عبارتش بود. نوار 35 از دقیقه 29 بس نصف نوار اعتراض، نصف نوار ادامه ساعت سلبه، کل اعتراضش نصف نوار. حالا اینم عجیبه با اینکه اعتراض رو عصد میدونه و اینقدر هم مهم میدونه، نصف جلسه واسه اعتراض وقت گذاشتی.
آقای فاطمی
چرا بدبینی شیخ؟ نصف نوار نه نه، تو فقه هم اصل اعتراض، اعتراض رو مجموعاً اینا به نظرم اینه نظرشون، میگن صحت استعمال لفظ در معنای محتمل عند اهل لسان، عند اهل لسان فی جمیع تراکیب صحت، که فرق سوم که خواستم بگم همین بود، اونا میگن مقامات، اینا میگن تراکیب، صحت استعمال لفظ در معنای محتمل عند اهل لسان فی جمیع تراکیب. این برایشون موضوعیت نداره، حالا تو توضیح میدم.
نزد غیر
ما حرف خودمون خود آخر بزنیم، حالا من حرف اینا رو بگیم دیگه.
مستعلم قبول ندارم، چرا توضیح بگم؟ مستعلم قبول ندارم، یه فقط عالم باشه.
چی؟
خود عالم باشه تفصیل نمی بره، مستعلم باشه یا عالم.
نه حالا میگم، چون بحث علم اجمالی هم دارم میگم. این میشه تعریف. حالا مثالی که میذارم، مثال برای معنای حقیقی میزنه ما رو. شما وقتی کلمه ما رو میرید توی اهل لسان نگاه میکنید، یعنی لفظ ما رو میرید تو استعمالات اهل لسان نگاه میکنید، میبینید لفظ ما رو اهل لسان در جسم سیال مارد به تب به کار میبرند. این استعمالی که اهل لسان دارن در ترکیب های مختلفه. حالا این فرق نمی کنه که یکی از اهل لسان ترکیب مختلف استفاده کنه یا هر کدوم توی ترکیب، ولی همدیگر رو رد نکنند، همدیگر رو استیحاش نکنند. مثلا استعمال زید رو نگاه می کنید، ما رو در جسم سیال مارده به تب به کار می بره، امر به کار می بره، مولا به عبدش میگه اعتنی ما هم به کار می بره، و این که به کار می بره اون استیحاش نمی کنه که چرا تو این رو بگی به کار بردی. اما مثلا وقتی که شما به جای اسد رجل شجاع رو بخوای در نظر بگیری، استعمال اسد در معنای رجل شجاع تو اهل لسان زیاده، این زیاده تو اهل لسان هم زیاده، ولی که در تراک همه تراکیب نیست، فقط در ترکیب هایی است که جنبه بگید مبالغه داشته باشه. خب یه نکته مبهم اینجا ببینید، اون دوتای اولی روشنه که استعمال اهل لسان رو میگیرن نه استعمال نفس، دومین مسئله هم روشنه که اینا تو تعریفشون صحت رو میذارن نحوس. مسئله سوم که تو محاضرات مبهمه این قضیه تراکیب، منظورتون از این تراکیب چیست؟ اونا میگفتن مقامات، مقامات هم توی بیان بر اساس علایق مجاز تفسیر شده، مثلا ما هم همون جوری توضیح دادیم بر اساس اصل حرف که توی معانی بیان بوده، حالا ایشون میگو مثل چیز دیگه منظوره، اگه قینه بیاره خب حرف دیگه ما اینجوری هم، ولی ایشون میگن تراکیب. تراکیب منظور چیه؟ آیا خودی تراکیب رو توضیح نده، ولی آیه تبریزی توی درسش که توضیح میده، توضیحی که میده با همون مقامات یکی در میاد، که نه تغییر در تعبیره، چون وقتی که میخواد اسد و رجل شجاع رو توی درس توضیح بده میاد میگه که استعمال اسد در اهل لسان زیاده، ولی همشون در مقام مبالغه است، خارج از مقام مبالغه اگر اهل لسان این ترکیب رو استفاده بکنه رکاکت عرفی داره، این بقیه بهش اعتراض میکنن که چرا این رو اینجا استفاده کردی. مثلا فرض کنید کسی مثلا برای بوی بد دهان عسل رو به کار ببره، رکاکت عرفی داره، خارج از مقام مبالغه استفاده کنه، رکاکت عرفی داره. یا عبد در معنای رقبه، مثال دیگه یکی آیه تبریزی میزنه، میگه اهل لسان عبد رو در معنای رقبه رو در معنای عبد به کار میبرن، کم هم به کار نمیبرن، ولی تو جاهایی مثل اعتق رقبتیه، اگر تو بهشون بگی مرز رقبتی تحکیل کن. بعد گفت یکی از چیزایی که مثلا ما وقتی نجف بودیم اون اوائل های تبریزی دیگه تا حرف میزدیم میگفتن این عرب نیست، یکی لهجمون بود، دوم همین ترکیبا بود، مثلا ما کلمه را موزلهش رو میفهمیدیم چیه، بعد میومدیم همون رو به کار میبریم چیه جمله ای. به قول خودش من ترکی فکر میکردم، بعد ترجمه میکردم به عربی میگفتم، وقتی میگفتم اینا میفهمیدن من عرب نیستم، چون این عرب این کلمه رو اینجا به کار نمیبره در تقرار، با این که موزلهش، با این که حالا باشه اشکال نداره، اون تو عرب امروز حالا همین هم شما دارم میدونی عرب فارسی فرق نمی کنه، اعتراض علامت وزنه، منتها تو هر اهل لسانی برای لسان خودش، عرب امروز اعتراضش برای عربی جدید ملاکه، عرب فصیح هم اعتراضش برای عربی فصیح ملاکه. البته ایشون میگفت این مزیته، چون ما خودمون این را میدونستیم لذا مراجعه میکنیم همیشه به استعمالات اهل لسان، یعنی به آیات، به روایات و موضوعات اینجا، ولی که اینایی که عرب بودن چون فکر میکردن خودشون اهل لسانن لذا میزان تتبعی که باید بکنن نمیکردن، خیلی وقتا چیزی که میگفتن غلط در میومد،
تراکیب مختلفه بلکه شده جمعیه،
عرض میکنم توی تعبیر آقای خویی جمعیه تراکیبه، آره میگم. خب مرحوم آقای تبریزی خلاصه بر این اساس میگه در تمام تراکیب بعد رقبه نمیگن، مرز رقبتی نمیگن، اگه کسی بگه میفهمن این عرب نیست، میفهمن این عرب نیست. پس اگر لفظی در لغتی در نزد اهل لسان در یه معنایی در ترکیب تمام تراکیب تعبیر خودش تمام استعمال شد میگیم حقیقیه، اما اگر این در تمام تراکیب استعمال نمیشه در بعض تراکیب استعمال میشه این مجازیه. حالا اگر استعمالش در اون بعض تراکیب استعمال فراوانی بود بگیم مجازه مشهوره، اگر در همون بعض هم فراوان نبود بگیم این مجاز معمولیه، مجاز مشهور نیست. یه نکته دیگه هم بگم، بعد اینا بر همین اساس، چون بعدا باشه کار داریم الان اگه نگم بعدا دولت برگم سوال کرد، بر اساس این که در اعتراض اهل لسان رو شرط کردن، میگن ریشه تبادر و صحت حمل و سلب هم همین اعتراض. خب چه چیزی با چون تبادر و صحت حمل و سلب از یه علم اجمالی ارتکازی شروع میشدن، میگن چون نبودن از یه علم اجمالی ارتکازی، این علم اجمالی ارتکازی از کجا آمده؟ خب این از همون شکم مادرش که این علم اجمالی که نداشته، این وقتی که اومده دیده دیگران این لفظ رو در این معنا استعمال میکنن، مثلا این وقتی آب میخواد به اون میگه مثلا اعتنی ما هم، اونم ما میگه، ما میگه، کم کم وقتی این استعمالات رو میشنوه میفهمه به این میگن ما. و اتفاقا اولش اوائلش ممکنه این چون تراکیب رو نمیشناسه ممکنه مجاز مشروع جا حقیقی بگه، مثل بچه ها که بوده یه لفظ رو یه جا شنیدن همونو میرن جای دیگه هم میگن، چون هنوز ترکیب ها رو نمیشناسن. یه مقدار که بیاد جوتر ترکیب ها و جاهای سخن رو هم بشناسن اینم برطرف میشه. پس تبادر و صحت حمل و سلب از یه علم اجمالی ارتکازی شروع میشد و اون علم اجمالی ارتکازی منشأش استعمالات اهل لسان بوده است، استعمالات اهل لسان بوده است، منتها اول خود استعمالات بعد کم 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 همون تراکیب مختلف هم اضافه می شود، همین تراکیب مختلف هم اضافه می شود و اونجا او هم میتونه بعد با توادر خودش اعتماد کنه. لذا اگر شما با استعمالات اهل سنت نباشی اون علم اجمالی ارتکازی رو هم نداری، در نتیجه توادر و صحت هم و سلب هم نداری. به همین جد اضافه میکنم که توادر منشأ همه اعتراض ببخشید منشأ همه علائمه، چون بقی از یه علم اجمالی ارتکازی شروع میکنن و اون علم اجمالی ارتکازی ریشش استعمالات اهل لسانه، بنابراین اونی که اصل کار هست همین چیه؟ اعتراضه. اگر اعتراض نبود کثرت استعمال اهل لسان در مقامات علیه نبود اون علم اجمالی هم نمی بود، در نجه توادر و صحت و امن و سلمی هم نمی بود. اینم نکته چهارمی که اینا اضافه دادن. نقدمونم بگیم هر سبب ما ستا تو تعریف بود
ده.
یه نکته هم از این تعریف ناشی می شود که اعتراض منشأ برای همه علائم می شود، چون اونا رو علم اجمالی سوال می شن، علم اجمالیشش استعمال هست. ما چند تا نکته تو ذهنمون هست و عجیبه که این نکته که میخوام بگم مثلا اولیشو تو فقه اینا همین کار میکنن، اون هم چرا اینجا تو اصول تعبیرشون اینجوری. یکی این که این جمعی تراکی رو برای چی جمعی فیده دو بار آیه تبریزی در نوار تکرار میکنه تو محاضرات هم هست، میگه در هر ترکیبی همه تراکیب، این همه رو برای چی میگیم؟ همون اشکالی که به آقای بروجردی هم اشکال دومی هم داشتیم به اینام هست. بابا مگر شما نمیخواد از مجاز مشهور فرار کنید؟ بگه بیش از اینه. خب برای فرار از مجاز مشهور ما برای چه همه رو بگیم؟ هر مجازی مال یک ترکیباتیست، یه حصه از ترکیباته، مجازه که در همه ترکیب استفاده میشن، یه حصه از ترکیباته. خب وقتی که یه حصه است من نگاه میکنم تو اون معنای مجازیه که احتمال مجاز رو میدن، بالاخره احتمال چه علاقاتی اینجا احتمال میدن، چه تناسباتی رو احتمال میدن، این علاقات با چه نوع ترکیبی بگید مناسبت دارن. همون که دیدم اختصاص به اون نوع ترکیب بگید نداره، من از مجاز مشهور خلاصی بدون کنم. آقا یه چیزی بگیم بعد تو فر. حالا جالبه آیه تبریزی و آیه خویی تو لا زرا و لا زرا وقتی میخوان زرا رو معنا بکنن از راه اعتراض هم میرن، هیچ کدومشون جمعی تراکیب ندارن، چند تا ترکیب رو بررسی میکنن، همین که پیدا میکنن مجازیت رو میزن که آیه خویی که تو کتاب همین قده، آیه تبریزی هم وقتی که بعضی هم میگن این تعداد کی گفته کثرت داره تو نوارش هست، میگه که کثرت یعنی چی؟ من میخواستم بفهم مجازمش مجاز نیست، همین ها نشون میده مجاز نیست، عدد نداره. این حرف درستیه، ولی اینی که اینجا گفتن جمعی تراکیب وجهی نداره. نکته دیگه این بود که اینا به جای صحت گفتن حسن، به جای حسن گفتن صحت. آره به جای حسن، این به نظر ما حرف خوبیه. شما اگر به جای حسن رو که بیارید، چون نکات دیگری اینجا دخالت میکنه که در نقدهای بروشدی گفتن که خارج از بحث موضوع اللهه، بحث تناسب و حکم موضوع است و اینا، اما وقتی صحت میگید دیگه به اینا کاری ندارید، چون استعمالی که دوش مناسبات مراعات نشه استعمال صحیحیست، حسن نداره اما استعمال صحیحه. ما این نکتهشون رو میپسندیم، جمعی تراکیب رو قبول نمی کنم. یه نکته دیگه هم اینا داشتن که ما اون رو هم نمیپسندیم، میخوام این چهار تا نکتهشون رو بررسی کنم، دوتاشو قبول داریم دوتاشو قبول نداریم. یکی دیگه هم که قبول نداریم این تیکه هست که اینا اومدن گفتن عند اهل لسان. این عند اهل لسان رو شما برای چی میگید؟ آیه تبریزی میگه این رو، میگه اهل لسان برای این که ما برای این که مطمئن بشیم این استعمال صحیحه ما باید اهل لسان رو نگاه میکنیم، چون استعمال غیر اعتبار داره. در ذیل لا تنقض اونجایی که مرحوم آخوند میخواد نقض رو معنا بکنه، بعد میاد در رد شیخ شروع میکنه استعمالات رو مطرح کردن، اونجا اینجا نیست، اونجا آقای تبریزی میگه که استعمالات اهل لسان مهمه، چون اگر اهل لسان استعمال بکنن معلوم میشه ذوق سلیم و طبع مستقیم وجود داشته و استعمال صحیح بوده. اما توی آخوند بگی که این رفعت الحجر میگم، نقصت الحجر نمیگم. خب گفتن توی مشهدی چه دردی از من دوا میکنی؟
به شیخ هم وارده،
به شیخ هم وارده، به شیخ هم وارده. حتی آخوند در نقد شیخ اینو میگه، ولی خب این کبرایی که اینو میگم بله به شیخ هم وارده. این به چه درد هم میخوره؟ تو اگر تو روایات، تو آیات، توی متون عرب فارسی به من نشان دادی اون یه حرفی، اما مال شما به درد نمیخوره. این دلیل رو میاره، ما اینو قبول داریم، اما این دلیل اقتضا نمیکنه محدودش کنی، چون مهم اون ذائقه اهل لسانه. حالا بنده، خود بنده چنین ذائقه ندارن، در اینجا من شخصا عملا میرم سراغ اهل لسان، ولی اگر کسی به این اطمینان رسید که ذائقه اهل لسان را بگید دارن، بعد اگر بر اساس اون ذائقه بگوید اینها چنین حرفی نمیزنن، شما یا آقای خویی یا آقای تبریزی چه نقدی بر اینها دارید؟ میدونی چی میگم؟ بله بله اینجا آره. چه نقدی بر اینها دارید؟ یه وقت شما میگه من ذائقه را ندارم، خب من
شخصی
با خودش حجته، شما چه نقدی دارید؟ ما باید بگیم معیار، ما صحت رو باید بگیم، بعد لذا استعمال هر استعمالی نیست، استعمال کسی است که یا اهل لسان باشد یا ذائقه اهل لسان را داشته باشد. این که شما بگید که اولا عرب فصیح الان نیست، خب بعض اعتراض فقط مال عربی فصیح نیست، بقیه زبان ها که الان هستن، بعد هم همون عربی فصیح اگر کسی اطمینان داشته باشه که ذائقه اونها را دارد، ما این با این سید قاسم حسینی تابستون ها که این جلسه بود برای همین المختار می نوشتیم، بعد به عبارات ما هی اشکال می کرد، همینطوری یه وقتی هم بودم ما میخوایم اصول برسیم ادبیات که نه اینی که توی بعد که ما مثلا واسه عرفیه می خوندیم اینا آخرش می گفت این که تو میگی هیچ عربی نمیگی، کی گفته نمیگه؟ می گفت من اطمینان، هرچند ما اطمینان پیدا نکردیم که ذائقه او ذائقه اهل لسان است، ولی مثال هایی که میگفت درست بود، یعنی ما هرچی بعد گشتیم یه عبارت اونطوری یا پیدا نشد، یا اگه پیدا میشد چهار تا عجم بودن و از فقها ها بودن مثلا، ولی عربه چیز دو. این اگر کسی به چنین اطمینان رسیده باشه که آقا اهل لسان عرب فصیح ذائقه شون اینه، اینجوری حرف نمیزنن، ما دلیل بر رد او نداریم. پس اینکه استعمال رو محدود کنیم به اهل لسان این را هم نمیپسندیم، ولی نه هر استعمالی، استعمال کسی که یا اهل لسان باشد یا ذائقه اهل لسان را داشته باشد. و اون مطلب دیگرش که اعتراض اصل در علائم است، ما این رو قبول داریم و بعدا انشاءالله مفصلتر سرش بحث خواهیم کرد. برای فردا حرف آخوند و میرزای قومی رو هم که در از تعریف اعتراض دست رو میتونیم میگیم، اگر قوانین سختتونه چون حالا گفتم مراجعه کنید اینا رو هم بعد از این که من گفتم دوباره ببینید، مثلا این کار شما خیلی خوبه، مثلا من آقای بروجدی رو گفتم با تقاطع منتظری، شما غیر از این که آقای منتظری رو دیدید از آقای حائری هم دیدید، این خیلی عالیه، همین کار بخواه. ببین خارج اینه دیگه، ساعت نیست که بگیم که خب حالا بقیهش بعد همهش همینجاست. بنابراین حتی اونه که مقصد دیگه اینجا هم کنم تحمیدی نمیگم، من هرچی بردم میگم دیگه، شما هم باید کنید اتخاذ مبنا کنید. برای فردا هم اگر قوانین سختتون بود و اینا، این اصول فقه شیعه آیه فاضل هست، اولش حرف قوانین آورده، کلام معروف از آخوند رو هم آورده و نقدم کرده، حالا نقداش که حالا خودش حالا ما بس قبول بس قبول، ولی حداقل اون رو برای فردا ببینید. امروز هم باز دوباره برگردید محاضرات رو یا دروس آیه تبریزی رو یا نوار رو گوش بدید، ببینید حدود 60-70 درصد بعد از درس از متن به دست میارید یا به دست نمیارید. میخوام یه آمارم الان چند نفر متن های بروچردی رو دیدن؟ حالا یا با های هاری ها بودن؟ نه چند بار دیدن؟
همه دیدن،
خواست نظر هستن. بابا ببینید یه کم شما بدبین باشید به هر فهم من یا به فهمهای شهیدی یا هر کس دیگه اعتماد نکنید. برید منابع رو ببینید تا خودتون ملا بشید. اعتماد نکنید به فهم من.
مخاطر
اشتباه دوشت انگیزه از تقریبی من حالا اصفهانی سخت بود، من خیلی کار نداشتم، ولی دیگه اینهای دیگه رو ببینید. یکی
ما شما بعد نمیشه به خودمون
زنگ توی اولا هم اگه شما اعتماد کنید توی اصفهانی دیگه به طرف اولا
آیا خویی رو الان برید ببینید یا آیا تبریزی رو ببینید. 60-70 درس آمار بگیرم بعد از درس، بعد از درس تمام شد.